شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به اخبار روز ایران و جهان و تحلیل‌هایی در این باره.
خب من هم فکر کردم که تقریبا مثل دو هفته گذشته صحبتمون رو با همین بحران مالی که واقعا بحران جهانی شده و قرار هم بود که بشه راضی بهش صحبت بکنیم و مطالبی رو که در عرض این دو هفته گذشته دوستان عزیز از همه جا یا از طریق ایمیل یا از طریق تلفن با من تماس گرفتن، سوالهایی در این مورد مطرح کردن، چون شنیده بودن صحبتهای منو توی رادیو آزادگان و در دو پالتاک من صحبت کردم برای دوستان اروپایی و اینا، رفقایی که در اروپا هستن، سوالاتی مطرح کردن که روشون سوالها من به بحران مالی رو صحبت میکنم و ممکنه در جریانش یک پلی هم بزنیم به انتخابات آمریکا و در واقع مکمل بودن این دو جریان انتخابات آمریکا و بحران مالی رو هم یه بررسی میکنیم یا برخورد میکنیم بهش. یکیش اینه که سوالی که عمدتا میشه اینه که بحران مالی، اولا چرا اسمش بحران مالیه و مثلا بحران اقتصادی نیست و چرا مثلا بحران صنایعی نیست، بحران صنعتی نیست، بلکه بحران مالیه؟ خب برای این همون در واقع تعریف این بحران میشه. اگر ما این تعریف بکنیم میشه تعریف این بحرانی که امروز در جهان و بلیجه در آمریکا ما شاهدش هستیم. این رو من اقتصاددان ها، حتی اقتصاددان هایی که 100% مخالف نظام اقتصادی سرمایه داری هستن، این رو من فعالیت های سرمایه داران رو در یک جامعه سرمایه داری که امروز خب مسلمان جهانی شده به دو محور یا به دو مدار تقسیم می کنند. مدار اول، مدار دوم. مدار اول یا محور اول، محوری که به اسم سرمایه مولد از آن نام می برند، یعنی سرمایه گذاری در رشته های تولید، مخصوصا تولید صنایع. اینو میگن مدار اول یا مدار اول سرمایه، که همون سرمایه مولد میشه. یعنی سرمایه گذاران در این میگه عموماً تولید کالا میکنند و کالاها را میفروشند، ارزش اضافی دریافت میکنند، از اون ارزش اضافی که در همون سود باشه سود زیاد میبرن، دوباره برمیگردن، دوباره بیشتر تولید میکنن، در نتیجه تولید همیشه در خدمت ارزش اضافی کمون سود باشه و سود که میکنن دوباره برمیگرده به تولید و این یک پروسه ایست طولانی که در جامعه سرمایه‌داری ادامه پیدا میکنه. مدام دوم یا محور دوم محور که اسمش مثل سرمایه نامولده و همه میگن نامولد مثل مارکس در آثارش از این سرمایه نامولد به عنوان سرمایه تجاری ازش اسم میبره، یعنی یک نوع سرمایه گذاری که پول میاره، یعنی مثل بانکداری مثل مستقلات یک خانه مسکونی رو میگیریم روش کار میکنیم میفروشیم یا یک ساختمان بزرگ رو میخریم دوباره رو بازسازی میکنیم یا اضافه میکنیم میفروشیم از پولی که درنه این مستقلات بانکداری بوسبازی گرفتن سهام فروختن سهام خرید فروش تمام سهام ها مجموعا میشن سرمایه نامولد، یعنی سرمایه گذاران در این بخش فقط ارزش اضافی رو از طریق ارزش دارایی یعنی وصول و در واقع خرید فروش پول در بیارن مثل بانکداری. این که کل سرمایه داری تمام فعالیت ها در دل مشغولی های سرمایه گذاران و سرمایه داران بزرگ در این دو بخش محور اول به اسم سرمایه مولده، محور دوم به عنوان سرمایه نامولده. در جامعه ای که خیلی پیشرفته است از نظر سرمایه داری مثل اکثر کشورهای اروپایی مثل آمریکا، کانادا، ژاپن و آلمان که خیلی خیلی پیشرفته هستند، در این کشورها عموما اون محور دوم یعنی محور مالی یا محور به اصطلاح
بانکداری
این محور این مدار که به اصطلاح نامولده همیشه در خدمت مدار اوله، یعنی اونا که پول در میارن مدار اول رو میان از اینا پولا رو میگیرن لون میگیرن یعنی قرض میگیرن میرن و اندست میکنن سرمایه گذاری میکنن در اون حلقه تولید کالاهای بویژه صنعتی.
بله،
زمانی که در جامعه این محور دوم علم استقلال بلند میکنه علم محور اول، یعنی در خدمت محور اول قرار میگیره، یعنی محور دوم که همون نامولده جدا میشه و حتی کارهایی میکنه که به ضرر احرام یا محور اوله، یعنی سرمایه نامولد اعلام استقلال میکنه از سرمایه مولد. اونجاست که بحران شروع میشه، بحران مالی بهش میگن. مسلما بحران مالی هم بحران اقتصادیه ولی کل بحران اقتصادی نیست. بحران مالی در یه بخشی از فعالیت های اقتصادی جامعه یا دنیایی که امروز ما باشون برو هستیم که به اصطلاح یک دنیای جهانی شده است و سرمایه داری به عنوان نظام جهانی سرمایه محسوب میشه، اینجا میبینیم که مالی یعنی سرمایه نامولد یا غیر مولد یا سرمایه تجاری که از این اخوی اول جدا میشه اعلام استقلال میکنه، جامعه با بحران رو برو میشه که بحرانش به صورت ساده اش تورم زداییه از این طرف، یعنی قیمت ها از این غریب مخصوصا قیمت اجناس ضروری مواد ضروری مثل غذا، مثل بنزین، مثل نفت، مثل دوا، پوشاک سریعا میره بالا، یعنی اینو میگن تورم زدایی که واقعا باید دولت های بزرگ و موفقیت آموز و دولت هایی که با فساد مالی روبرو نیستن میتونن جلوی این تورم زدایی ها رو بگیرن، به اضافه این که در همون زمان که تورم میشه برخلاف گذشته که تورم هست ولی بیکاری نیست قیمت اجناس میره بالا، ولی مردم توده های مردم من با کار کردن بیشتر در واقع درآمد بیشتری دارن و در مقابل این تورم زدایی زیاد صدمه نمیبینه. ولی در زمانی که تورم زدایی یعنی قیمت اجناس که میره بالا به اضافه این بیکاری، اونجاست که اون وقت میبینید که اون بحران مالی تاثیرش گذاشته در جامعه، در جامعه آمریکا. امروز شما میبینید که قیمت اجناس بلیش ضروری مثل مواد غذایی، اول مواد بیمه بهداشتی و دوا و بنزین نفت و غیره که خیلی ضروری هستند، اینا شدیده رفتن بالا. در این حال کارگران بیکار شدن. امروز از هر 10 کارگری که امروز کار میکنه، طبق گفته واشنگتن پست و نیویورک تایمز و آقای استاد معروف پاول کروگمن که اخیراً در این دو روز گذشته جایزه نوبل رو برد و یکی از نویسندگان بزرگ روزنامه نیویورک تایمز و پروفسور استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است، ایشون اینجاست که میگه که این بحران مالی شدیدن اومده و کارگران رو که بیکار بیکار میشن، همه این افراد حدث میتنن که در هر ماه شما میبینید که از 5 کارگر 1 کارگر شغلش از دست میده. این در تاریخ تقریبا اقلا 80 سال گذشته آمریکا تقریبا میشه به بی‌نظیر بوده، یعنی بی‌سابقه است. یعنی یک کارگری که امروز کار میکنه، 5 کارگری که امروز کار میکنن، در آخر اینا خیلی امکان داره یکی از این 5 نفر شغلش از دست بده. این شغل ممکنه از دست دادنش موقتی باشه، ولی همین ماه از دست بالاخره میگه. حالا بعضی هاشون برای همیشه از دست میدن، بعضی هاشون 3 ماه بعد برمیگردن، ولی در آخر اینا از اون 5 نفر 4 نفرشون کار میکنن، 1 نفرشون بیکار شدن. این خیلی بی‌سابقه بوده، مخصوصا اون یک نفری که در واقع بیکار میشه. اگر بیشتر به نسل زمان تعلق داشته باشه، اینا انسان ها هستن که اخیرا به خاطر کاری که داشتن، مثلا خانوادهشون، اعضای خانوادهشون کار میکرده، همسرشون کار میکرده، اینا خانه میگیرن، مسکونی خانه مسکونی میگیرن و اون پولی که هر ماه باید بدن به بانک و اون رو اون درآمدی ندارن، مجبور میشن خانه های کوچک رو در واقع به حراج بذارن که خیلی هم مشکل شده. حتی بعد از این حراج میذارن با پولی که دریافت میکنن، نمیتونن اون پول رو بدن به بانک و مقروض نباشن. این مثل بحران مالیست که در آمریکا اتفاق افتاده، ولی این با بحران های گذشته تفاوت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بحرانی که امروز در آمریکا اتفاق افتاده در واقع بحرانی است که نظام جهانی با اون روبروست. در رأس آن کیه؟ آمریکاست. آمریکا سر در واقع نظام جهانی سرمایه است. رأس در رأس آنه. بنابراین این بحرانی که در آمریکا اتفاق افتاده به تدریج به بدنه نظام که جهانی شده سرایت میکنه. اول اروپا را میگیره، بعدن کشورهایی که بسیار بسیار پیشرفته صنعتی هستن و در اروپا نیستن، مثل ژاپن، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آیسلند، که ضرورتاً به اصلاح در اروپا قرار نگرفتن ولی خارج از اروپا هستن، ولی به اندازه کشورهای اروپایی از نظر جامعه و سرمایه‌داری پیشرفتن، توسعه یافتن. اونا رو در بر میگیره. بعدین در موج دوم این بحران میره سراسر کشورهایی که ما به اسم کشورهای پیرامونی یا جهان سوم از اونها اسم میبریم، که بخشی از بدنه نظام هستن، بخش پیرامونی نظام رو تشکیل میدن. اگر آمریکا، کانادا، آلمان، ژاپن بخش مرکز سیستم و مرکز نظام رو تشکیل میدن، مثل کشورهای مرکز یا متروپول ازش اسم میبرن، ما در گذشته نه چندان دور به اینا میگفتیم کشورهای جهان اول در مقابل کشورهای جهان سوم، و میبینیم که این سرایت میکنه به کشورهایی که به اصطلاح جهان سومی هستن، پیرامونی هستن، مخصوصا کشورهایی مثل هندوستان و ایران که در اونجا بورژوازی مستقلات یعنی بورژوازی غیر مولد علم استقلال خودش رو سالهاست به پا کرده و سرمایه مولد رو در واقع خلاص کرده و در ایران همونجور که تمام دوستان آشنایان هموطنان میدونن چقدر قیمت املاک رفته بالا و مثل یک حبابی بسیار بسیار بزرگ شده و خیلی مسئولی این حباب و اگر به ترکه که نترکید هنوز در ایران مثل یک کشور پیرامونی مثل ایران، مصر، فیلیپین و هندوستان به ویژه من مخصوصا میخوام راجع به ایران بگم که بیشتر اطلاعات داریم این حباب اگر اونجا به ترکه دیگه تورم زدائی و بیکاری نخواهد بود ما نمیتونیم داریم آب پس دوران مالی اومده به ایران و هندوستان چرا به خاطر این در اونجا تورم از و بیکاری نه شما این روز میدید که هندوستان و ایران در اونجا تورم و بیکاری بیداد میکنه اگر بحران مالی اونجا ما صحبتش میکنیم سرایت بکنه و به ایران و هندوستان هم برسه که خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که نرسه یعنی احتمال زیاد داره که خواهد رسید در این 6 ماه آینده این حباب در اون کشورها بترکه دیگه صحبت از تورم زدایی و بیکاری نخواهد بود بلکه صحبت از قحطی و در واقع مرگ و میر از گرسنگی و بحران‌های بزرگ غیر اقتصادی و اجتماعی من جمله شورش‌های خیابانی اعتراضات و تظاهرات بسته به اینکه کدوم طبقه قشری از طبقه مورد این هجوم قرار میگیره هجوم بحران مالی میگه به طور کلی این واقعا تعریفی است که ما از بحران مالی میکنیم که مسلما اون دوستی که از من پرسیده بود که چرا این بحران اقتصادی نیست ولی بحران اقتصادی ولی بحران مالی در درون اقتصاد اتفاق میفته که کل اقتصاد هنوز در بر نگرفته بلکه بخش بزرگی از اقتصاد جهانی رو که همون تو مالی باشه تجاری باشه یا نامدلت اونو گرفته و وقتی که به بدنی این سیستم بدنی نظام سرایت میکنه به کشورهای پیرامونی میرسه و اونجا دیگه ما میبینیم مردم قحطی و گرسنگی و بیکاری که هست این روز در ایران، هندوستان، مصر، فیلیپین بیکاری بیداد میکنه ولی مردم هنوز از گرسنگی نمیرن قحطی نیست و شورش های خیابانی نیست یا اگر هست خیلی خیلی نادر و کمه اونوران به صورت واقعیش دیگه روزانه تبدیل میشه و به بحران های بزرگی که خود جهان ما را دقیقاً حالا آدم نمیتونه پیش بینی بکنه که به کجا میبره یک دوست عزیز دیگری هم از من پرسید آیا این بحرانی که در آمریکا به وجود اومده آیا این بحران کل سیستم سرمایه‌داری رو زیر سوال قرار میده من برای اینکه به این سوال جواب بدم علاقه داشتم از شما بپرسم اگر سوالی دارید در این مورد از من بکنید ولی من به این سوال جواب بدم
باشم را پارسا برنام میخواستم لطف کنید بفرمایید که در واقع همونطور که اشاره شد این بحران تأثیرش در جهان به علت همین جهانی شدن سرمایه و اقتصاده و میتونیم پس این رو اینطوری بگیم که این جهانی شدن یکی از نتایجش هم این بحران جهانی خواهد بود
بله به خاطر اینکه این جهانی شدن در جهانی زیاد اتفاق میفته در حال حاضر که این جهان ما از نظر حتی سیاسی چند قطبی نیست یک جهان تقریبا تک قطبیه و خود بشریت روزنامه‌نگاران اقتصاددانان و اونهایی که واقعا علاقه دارن که به خیر و برکت بشریت فکر بکنن اونها معتقدن که ممکنه جهان ما اگر چند قطبی بود این بحران ها یه کاملا جهانی میشد ولی چون در حال حاضر جهان ما تک قطبیه و آمریکا تنها در رأسش قرار گرفته این بحران دیگه محدود نخواهد بود مثل بحران سال 1929 که یک بحران سالها 1929-1930-1931-1932 که بحران عظیم امریکا را فرا گرفته بود، گرسنگی بیدارت میکرد، بیکاری بی سابقه بود و قیمت اجناس خیلی رفته بود بالا، تورم زدایی بیدارت میکرد. در همون زمان مثلا یه قطب جهانی ما دیگه داشتیم به اسم اقتدار زمانی شوروی که در اونجا تازه توسعه و پیشرفت کرده بود که حالا معرفیم اون دوره دوره بزا شکوفایی توسعه صنعتی داشت روسیه اون زمان در اقتدار زمانی شوروی تلنگاد میکنن که بالاخره اونقدر این توسعه اون دوره قوی شد در اون کشور که اون کشور رو بلاواز و بعد از جنگ جهانی دوم به یه ابرقدرت صنعتی و نظامی و غیری تبدیل کرد. در صورتی که امروز ما اون زمان چند قطبی رو نداریم. زمان ما مدت هاست جهانی شده، این سیستم نظام سرمایه داری مدت هاست که جهانی شده. حتی در زمان که انگلستان در رأس این نظام قرار داشت 100 سال گذشته، جهان ما یک سرمایه داری جهانی بود، ولی نه این اندازه. در عرض این 20 سال گذشته نمیشه بعد از فروپاشی اتحاد زمان شوروی جهان ما سرمایه داری بیشتر جهانی تر شده. یعنی پروسه تشدید جهانی شدن سرمایه امروز اصلا قابل مقایسه با دورانهای گذشته نیست. اما چه که از کردم در سال 1929-30 در دهه 1930 جهان ما چند قطبی بود. ما آلمان هیتلری رو داشتیم، اتحاد زمانی شوروی داشتیم، ژاپن برای خودش قدرتی بود، کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، انگلستان خودشون برایشون یک قطبی بودن، آمریکا هم یک قطبی بود. ولی امروز جهان ما از نظر ریش نظامی و در درجه دوم از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی خیلی تک قطبیه. یعنی که مضراتش هم مسلماً بیشتره و خیلی امکان داره بعضی ها حدس میزنن که این بحران مالی ممکنه جهان ما را وارد این مرحله جدیدی بکنه که به اضافه مسائل سیاسی این جهان دوباره بره در جهت در واقع چند گفتی شدن یا دو گفتی شدن. اینه که خیلی این مهمه که به این جریان ما توجه بکنیم.
جعفر صابر نمبر یک، نکته جالب این که بسیاری با این توهم که فکر میکنن غرب و به ویژه آمریکا همه سیاست‌های جهان رو، قبلا هم در مورد انگلیس اینو فکر میکردن که برای 5 سال آینده ترسیم میکنن، مینویسن و تدوین میکنن و خبر دارن، حالا باید ببینن که واقعا یا نمیدونستن که این چند سال اخیر با این جهانی شدن سرمایه به امروزشون هم نگاه نمیکردن که چه بلایی به سرشون میاد.
کاملا درسته. اینا فقط علاقه داشتن، یعنی سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی با کمک سرمایه‌داران بزرگ اروپایی که تا اندازه به اینها وابسته شده بودن در عرض این 20 سال گذشته، ولی عرض این 30 سال گذشته، این سرمایه‌داران بزرگ اومدن در جهان ما 5 انحصار بزرگی رو به وجود آوردن که این 5 انحصار در واقع کنترل کرده در 5 منطقه کل جهانو اینا کنترل کرده میکنن و حالا هم در کنترل انحصاری این 5 گستره های بزرگ، ایده های بزرگ، فعالیت های انسانی هستن که اینا رو در انحصار خودشون در آوردن. ولی کوچکترین برنامه و نقشه و پیشبینی نسبت به این که اگر این حباب به ترکه اینا چگونه میتونن با این مسائل رو بشون، دقیقا مثل عراق وقتی که حمله کردن به عراق به هیچ وقت تصورشو نمی کردن که در عراق یه مردم که به انواع اقسام مختلف سیاسی و عقیدتی و مذهبی و دینی تعلق داشتن به این نوع مقاومت، بعضی وقتا بسیار خشونت آمیز، بعضی وقتا بسیار بسیار حتی خلاط از نظر من
دست زنن
امریکا رو در باطلاق زنگ عراق فرو ببرن، اصلا به مرز این نقطه میگه. حالا هم جریان بحران مالی هم همینجور شده، بر تکنولوژی، بر منابع طبیعی مثل گاز طبیعی و نفت، بر صنایع نظامی مخصوصا هسته‌ای شیمیایی و بر رسانه‌های گروهی و بر نهادهای مالی تسلط پیدا کردن، ولی به هیچ وجه نمیتونن یک بحرانی که اتفاق میفته، چون مدیریت سیاسی رو ندارن. جهان ما جهانی شده، توجه کنید ببینید، یعنی سرمایه داری جهانی شده، نظام جهانی سرمایه. وقتی که از گلوبالیزاسیون صحبت میکنه یعنی جهانی شدن، این جهانی شدن جهانی شدن انسان ها نیست، این جهانی شدن سرمایه است، جهانی شدن کار و کارگر که نیست، جهانی شدن فرهنگ ها که نیست. هنوز مرزها وجود دارن، هنوز دولت ها وجود دارن. رژیم یعنی نظام موفق شده از نظر اقتصادی یک سیستمی درست بکنه که جهانیه، ولی از نظر مدیریت سیاسی یک جهانی نیست. ما امروز در جهان نزدیک به 200 کشور داریم که از اعضای سازمان ملل متحد هستن، مرزهای خودشون دارن و اون نیشن استیت خودشون دارن. بعضی هاشون خیلی خیلی فاسدن، عقب افتادن، ارتجایی هن، از شاید خیلی خیلی تاریکندیش هن، بعضی هاشون نیستن ولی همینشون وجود دارن. این نشان میده که نظام جهانی و سرمایه از طریق جهانی شدن بیشتر، مخصوصا در این 30 سال گذشته خیلی جهانی شده، به اکناف جهان، به تمام دهات جهان، روستاهای ایران، هندوستان، فیلیپین، مصر ریخته کردن، مناسبت سرمایه‌داری رو به وجود آوردن. ولی آیا مدیریت سیاسی دارن؟ نه، ندارن. یعنی ما در جهان دولت جهانی نداریم، اقتصاد جهانی داریم. وقتی که میگیم جهانی شدن، اشکال داره اگر فقط بگیم جهانی شدن، باید بگیم جهانی شدن سرمایه، جهانی شدن کار و کارگر و جهانی شدن انسان و جهانی شدن زبان و جهانی شدن مذهب و جهانی شدن فرهنگ ها و جهانی شدن دولت نیست. ما دولت های متفاوت داریم، حتی با اکثرشون مخالفت میکنیم و موافق نیستیم، ارتجایی اعلام میکنیم، ولی وجود دارن. در صورتی که سرمایه خیلی جهانی شده، افتاده دست این 5000 بزرگ که در رأس اینا همون کمپانی های فراملی آمریکایی هستن.
دقیقاً.